ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای دموکراتیک سوریه از کنترل کامل بر رقه خبر می‌دهند. شبه نظامیان هشت و شعبی کنترل شهر سنجار در شمال غرب عراق را در دست گرفتند. و بنابر گزارش‌ها عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام به مسکو می‌رود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. شب بر شما خوش. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا اعلام کرد کنترل رقه، پایتخت خودخوانده داعش را به طور کامل در دست گرفته است. تلال سلو، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز سه‌شنبه گفت عملیات نظامی رقه تمام شده و در حال حاضر فقط پاکسازی مناطق در جریان است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خروج داعش از رقه را تایید کرده است. گروه حکومت اسلامی که در سال 2014 میلادی بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورد، در ماه‌های اخیر مناطق بسیاری را در هر دو کشور از دست داده است. بنابر گزارش‌ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک و عقب راندن پیشمرگه‌ها از این شهر، شبه نظامیان هشت و شعبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. گروه شیعی هشت و شعبی که از حمایت ایران برخوردار است، روز سه‌شنبه اعلام کرد با عقب نشینی پیشمرگه‌ها از سنجار، این شهر را بدون درگیری در اختیار گرفته است. از سوی دیگر نیروهای دولتی عراق از در اختیار گرفتن دو میدان نفتی دیگر در کرکوک خبر می‌دهند. از سوم مهر ماه و در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به طور فزاینده‌ای بالا گرفته است. در همین حال یک روز پس از عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک و ورود نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعی به این شهر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران حضور سپاه پاسداران در این عملیات را تکذیب کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از رئیس اقلیم کردستان عراق گفت سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و به گفته او آن منطقه تقریبا بدون درگیری در اختیار دولت بغداد قرار گرفت. به جز حمایت ایران از دولت حیدر عبادی و همچنین پشتیبانیش از شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی، در روزهای اخیر مقامهای کرد از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه سوریه، گفته است که همتای ایرانی او عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام در روزهای آتی به مسکو می‌رود. به گفته این مقام روس، گفتگوهای دو طرف بر وضعیت برجام پس از اظهارات دونالد ترامپ و تمایل واشنگتن به بازنگری در مفاد توافق هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در خبر دیگر، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از دونالد ترامپ خواست که برای تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام با اروپا همکاری کند. آقای ترامپ که با عدم تایید پایبندی ایران به برجام، تصمیم گیری درباره تحریم‌ها علیه ایران را به کنگره واگذار کرده است، روز دوشنبه گفت لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیش رو محسوب می‌شود. اولین جلسه دادگاه جدید حمید بقائی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، صبح سه‌شنبه به صورت غیر علنی در تهران برگزار شد. حمید بقائی پس از دادگاه با اشاره به اینکه جلسه بعدی دادگاهش سیوم مهر ماه خواهد بود گفت نمیتواند درباره پرونده‌اش حرفی بزند. با وجود گزارش‌هایی که روزهای قبل در برخی وبسایت‌های خبری منتشر شده بود، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز سه‌شنبه در محل دادگاه حاضر نشد. حمید بقائی تیر ماه گذشته بازداشت و پس از 18 روز آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های او را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرده بود. و در خبری دیگر بشنوید که با آغاز رزمایش تازه آمریکا و کره جنوبی، معاون نماینده کره شمالی در سازمان ملل میگوید یک جنگ اتمی هر لحظه ممکن است روی دهد. کیم این ریونگ گفته است کره شمالی تنها کشوری است که از 1970 به این سو از سوی ایالات متحده تهدید مستقیم و شدید اتمی شده است و برای دفاع از خود حق داشتن سلاح اتمی دارد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل گفته بود اگر پیونگیانگ از موضع فعلی خود عقب ننشیند، آمریکا چاره‌ای جز نابودی کامل این کشور ندارد. تنش ها بین طرفین بحران کره پس از آزمایش های موشکی و نیز ششمین و قوی ترین آزمایش اتمی کره شمالی بالا گرفته و پیونگیانگ و واشنگتن یکدیگر را تهدید به نابودی کردند. همونطور که در خبرها شنیدید، یک روز پس از تسلط نیروهای عراقی بر شهر کرکوک، نیروهای پیشمرگه کرد بامداد روز سه‌شنبه اعلام کردند شهرهای سنجار و خانقین را ترک کرده و کنترل این دو شهر به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران افتاده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
گزارش ها حاکی است که یک روز پس از تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق بر کرکوک و مناطق اطراف آن، روز سه‌شنبه نیز مناطق دیگری در شمال و شرق عراق از دست نیروهای پیشمرگه کرد خارج و به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران افتاده است. دو شهر مهم خانقین در مرز با ایران و سنجار در شمال عراق مناطقی هستند که گفته شده بدون درگیری و با تخلیه نیروهای نظامی اقلیم کردستان به تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق درآمده است. شهردار سنجار به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته ائتلافی از شبه نظامیان شیعه موسوم به 8 شعبی امنیت سنجار را تأمین می کنند. اما به رغم برخی پیشبینی ها که حکایت از احتمال درگیری های خونین بین ارتش عراق و پیشمرگه های کرد داشت، ولی تا به اینجای کار هنوز نبرد سنگین نظامی میان دو طرف رخ نداده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان علت این اقدام را اختلاف در بین گروه های کرد در اقلیم کردستان ارزیابی می کند.
اتحادیه میهنی با حزب دموکرات اختلاف ترنینی جریان طالبانی و جریان بارزانی و شهر کرکوک اغلب پیشمرگه ها که محافظین شهر کرکوک بودند مربوط به اتحادیه میهنی کردستان بوده، جریان طالبانی بوده و اونها با مذاکره با نیروهای عراقی تقریبا شهر رو تسلیم کردند. به همین علت هم مقامات اربیل صحبت از خیانت کردند.
اما با بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در بین شبه نظامیان شیعه عراقی و به خصوص نقش آنها در تسلط ارتش عراق بر شهر استراتژیک و نفت خیز کرکوک، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز سه‌شنبه هر گونه نقش و حضور سپاه پاسداران در این عملیات را رد کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در ارزیابی نقش ایران در تحولات اخیر در کرکوک به رادیو فردا میگوید:
متناظر بر این که ایالات متحده در حالا در سطح ظاهر گفته که من جانب بی‌طرفی رو دارم، من فکر می‌کنم متناظر بر همین موضع‌گیری ایالات متحده، تهران هم در ظاهر میگه که من حضور نظامی ندارم، یعنی خودش رو بی‌طرف نشون میده، کما اینکه در پرونده سوریه که پررنگ جمهوری اسلامی حضور نظامی در اونجا داره، همواره گفته ما حضور استشاری داریم، مستشاران ما فقط در اونجا حضور دارن، حضور نظامی نداریم. افزون بر این، تهران نیم نگاهی به مناطق کردنشین خودمون داره، به این معنی که اگر به صراحت تهران بگه که ما در اونجا حضور نظامی داریم برای اینکه منطقه رو پاک بکنیم از دست آقای بارزانی در بیاریم، این میتوانه در منطقه کردستان ایران هم موجبات برخی تنش ها باشه.
اما حتی پیش از آغاز عملیات کرکوک و در روزهای پرتنش پس از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، چند مقام این اقلیم از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. حمدی ملک تحلیلگر مسائل عراق در بریتانیا در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که ایران و شخص آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بسیار مهم بوده در این اتفاقی که افتاده، به دلیل این چه ما میدونیم چه شهر کرکوک و مناطق اطراف کرکوک از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان هست که برخی از جناح‌ها در این حزب بسیار نزدیک هستند به ایران. به نظر میرسه که نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی ها با وساطت ایران انجام گرفته.
با ادامه افزایش حجم خبرهای ضد و نقیض درباره حضور پررنگ ایران در مناقشه بین اقلیم کردستان و بغداد، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران از احتمال رویارویی ایران و آمریکا در عراق سخن گفتند. علی سردزاده درباره احتمال وقوع این حادثه به رادیو فردا میگوید:
درست است که آمریکا نگران افزایش نفوذ ایران در عراق و در کردستان هست، ولی در این حال آمریکا در یک جایی هم با ایران اتفاق نظر داره و اون حفظ تمامیت ارضی عراق هست و در این زمینه با ایران هم نظره و این که در خیلی جاها بین سیاست آمریکا و ایران ما میبینیم در منطقه. به هر حال رابطه ایران با آمریکا در دراز مدت چه خواهد شد در اثر این تأثیر، بستگی به اتفاقات فرض کنید یک سال آینده داره، ولی تا اینجا من فکر میکنم که آمریکایی ها اونجور هم نگران نیستن، حتی اروپایی ها هم خواستار وحدت ارضی عراق هستند و همه میدونن که احتمالاً خطر جنگ داخلی خواهد بود. به همین علت ممکن است چندان مخالفتی هم با رفتار ایران در مسئله کردستان نداشته باشند.
اما در حالی که برخی تحلیلگران از احتمال حمایت آمریکا از یک طرف مناقشه بین اربیل و بغداد سخن به میان آورده بودند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام نارضایتی خود از شرایط به وجود آمده میان کردها و دولت مرکزی عراق گفت که در این مناقشه دولتش طرف هیچ یک از این دعوا را نخواهد گرفت. حمدی ملک تحلیلگر مسائل عراق معتقد است این بی‌طرفی آمریکا به نوعی چراغ سبز به دولت عراق است.
دلیل بی‌طرفی آمریکا در این قضیه این هست که هم دولت مرکزی و هم دولت اقلیم همپیمانان آمریکا به حساب میان، به خصوص در زمینه جنگ با داعش. اگر شما بیانیه‌های مختلفی رو که از دیروز ارگان‌های مختلف آمریکایی، سفارت آمریکا در عراق یا وزارت دفاع و یا حتی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، اگر بیانیه‌های اینها رو دقت بکنید می‌بینید که اعلام می‌کنند که از عراق یک پارچه حمایت می‌کنند. چیز دیگری که اعلام می‌کنند این هست که از اداره و کنترل مشترک مناطق مورد مناقشه حمایت می‌کنند. باز هم این همان چیزی است که دولت مرکزی عراق می‌گوید، یعنی دولت مرکزی عراق می‌گوید. این نشون می‌ده که این چراغ سبزی است که آمریکا در حقیقت به دولت مرکزی عراق داده.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در مجلس این کشور از تسلط دولت مرکزی عراق بر کرکوک استقبال کرد و خواستار اجرای یک برنامه احیای ساختار جمعیتی در کرکوک بر اساس گذشته این شهر شد.
گزارشی که میشنیدید کاری بود از همکارم رضا جمالی درباره آخرین تحولات شهر کرکوک و اینکه نیروهای پیشمرگه کرد بامداد روز سه‌شنبه اعلام کردند که شهرهای سنجار و خانقین رو ترک کردند و کنترل این دو شهر رو به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران هشت شعبی افتاده. تجمع صنفی کارگران بازسازی ارگ قدیم بم که از هفته گذشته در محوطه ارگ و مقابل ساختمان پایگاه میراث ارگ بم آغاز شده بود، روز گذشته با وعده پرداخت مطالبات مزدهایشون خاتمه پیدا کرد. کیان معنوی نگاهی داره به تاریخچه نحوه پرداخت حقوق کارگران بازسازی ارگ قدیم بم که میشنویم.
آنطور که خبرگزاری ایلنا از قول کارگران ارگ قدیم بم خبر می‌دهد، تجمع صنفی این کارگران که تعداد آنها به 120 تن می‌رسید، روز گذشته با وعده این که مطالبات مزدی آنها تا پایان امروز پرداخت شود، خاتمه یافته است. از قرار معلوم به نوشته ایلنا، از ابتدای سال جاری میزان معوقات مزدی کارگران بازسازی ارگ بم به 4 ماه رسیده بوده است که اعتراضات کارگری را به همراه داشته و در نتیجه این اعتراضات مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی با تغییر مدیر اجرایی پروژه تمامی مطالبات معوقه کارگران را یک جا پرداخت کردند، اما به فاصله زمانی کوتاهی دوباره پرداخت مطالبات جاری کارگران با تأخیرهای قبلی شروع شده و 3 ماه طول کشیده است. کارگران پروژه بازسازی و مرمت ارگ قدیم بم در استان کرمان از سال 82 خورشیدی در پی زمین لرزه‌ای که باعث ویرانی این ارگ تاریخی شد به صورت قراردادی مشغول بازسازی آن بودند. کارگران چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفتند که پایگاه خبری فرهنگی ارگ بم که از زیر مجموعه های سازمان میراث فرهنگی است، در مقام کارفرما در تمامی این سالها به تعهدات خود درست عمل نکرده است. کارگران میگویند در طول سالها که از آغاز کار بازسازی ارگ قدیم بم میگذرد تا این سو، تأخیرهایی که در پرداخت حقوقها انجام گرفته کار بازسازی را کند کرده است. ارگ تاریخی بم با بیش از 20 هکتار وسعت بزرگترین بنای خشت گلی جهان است که حدود 2200 سال قدمت دارد و تا حدود 180 سال قبل عده‌ای از اهالی بم در آن سکونت داشتند.
با شنیدن گزارش کیان معنوی به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر علاقمند به فوتبال هستید با خبر باشید که بازی پرسپولیس تهران و الهلال عربستان 1-1 مساوی دنبال میشه. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.